بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا من رسالة الحقوق للإمام علي بن الحسين زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه وأما حق الناس فأن تلين له جناحك. از رساله شریفه حضرت سجاد علیه السلام که به نام رسالت الحقوق معروف است صحبت می شد و عرض می شد که دینمون در ارتباط با حقوق اهتمام بسیاری داده است، در حدی که این تعبیر به عرض می رسید که مناسب هست گفته شود که اسلام یعنی دین مسئولیت و حقوق و لذاست که شایسته است از این بیانات شریفه‌ای که حضرت در ارتباط با حق خدا، حق مردم، حق عضلات و جوارح خود انسان، حق کوچکتر، بزرگتر، حقوق مختلف خلق بیان کرده اند، از این بیانات شریفه استفاده شود که در ارتباط با این مسئولیت مهم انسان بهتر بداند که چه بکند. از جمله این مسئولیت ها در ارتباط با مسئله نصیحت مسائلی را فرمودن. در ارتباط با نصیحت فهرستوار جلسات قبل هم که صحبتی شد و عرض می رسد که نصیحت که به معنای خیرخواهی است، اون وقت اصل نصیحت کردن و این که انسان حالتش حالت نصیحت نمودن، خیرخواه بودن، خیلی روشنه که از بهترین خصلت هاست که انسان خیرخواه باشه، اهل نصح باشه، خیر همگان را بخواهد الا اونهایی که خداوند متعال بر اونها غضب کرده است مورد خشم حضرت حقند که مسئله مشخص. این حالت حالت بسیار ارزنده است. بعضی از احادیث هم مربوط به این بخش به عرضتون رسید تا اونجا که از بهترین اعمال است این تصمیم گیری، حرکت در جهت نصح و نصیحت در تلاش بودن و نیز بجاست و مناسب است که انسان نصیحت خواه باشه. این حرف دوم، یعنی اگر چنانچه با افرادی برخورد میکند که زمینه استفاده کردن از اونها هست، به عنوان اینکه اونها نصیحت کنن انسان را، درخواست نصیحت بکنه. البته با توجه به تناسب مواقع مشخص باشه و اون جایی که مناسب هست که انسان درخواست نصیحت کند از کسی که مناسب هست، غفلت نکنه، درخواست کنه، سوال کنه. و این هم کاملا صفت خوبی است. البته رعایت جهات مختلف خیلی لازمه. گاهی میشه یک کسی در یک شرایط سختی است، الان تو کسالت خودش سخت ناراحت است و در درد است و در تأثر و ناراحتی شدید شده که انسان همونجا این حالت رو پیدا میکنه که از این آقا یک نصیحتی هم ما بخوایم، بعد میگه نصیحت کنید، دیگه مناسب نیست، این داره تو درد خودش و ناراحتی خودش گرفتارش هست، اون وقت این درخواست میکنه که نصیحت کن، مثلا رعایت این مسائل بشه. یا حالا اتفاقا مثلا این حمام عمومی رفته تو حمام، یا آقای میبینه که خب جا داره ایشان آدم فهمیده ایست، ما ازش یه چیزی، حالا بره جلو نصیحت هم کنه، این داره خودش میشوره، بره آقا نصیحت هم نه، رعایت این خصوصیات بشه. درخواست کردن نصیحت بسیار خوب، ولی رعایت این مناسبت ها هم دقت بشه که به جا باشه این درخواست نصیحت. و اینجور بوده است که از ائمه معصومین فراوان درخواست نصیحت می شده و گاهی می شه که در چنین وقتهایی به مناسبت نصیحت کننده چیزی می گوید که انسان یادش می مونه، خیلی جاها به دردش می خوره. از مواردی که درخواست نصیحت شده از معصومین علیهم السلام، یک مورد عرض میکنم که بسیار بیان مفیدی است که همه بیاناتشون مفید است. این بزرگواران در کتاب شریف کافی هست و در جلد 73 بهار صفحه 392 اونجا هم این حدیث شریف آمده که آقا حضرت صادق علیه السلام فرمودند چتب رجل الی الحسین علیه السلام اذنی، یک کسی یک نامه نوشت با آقا امام حسین علیه السلام که آقا نصیحتم کنید، موعظه‌ام کنید، اذنی به حرفین، گفت نصیحتم کنید به دو کلمه، یعنی قانعم شما دو کلمه هم نصیحتم کنید دارم خوبه، اذنی به حرفین. حالا توجه داشته که دو کلمه حضرتم خیلیست، اینه که همون دو کلمه هم میدونه براش سعادتش رو تعمیم میکنه. گفته اذنی به حرفین، یه دو کلمه مرا نصیحت کنید. اون وقت آقا امام حسین علیه السلام چنین فرمودند: من حاول امرن به معصیت الله کان افوت لما یرجو و اسرع لمجیء ما یحذر. خیلی جمله فوق‌العاده است، بیان شریفی است که مشخص است از این معادن حکمت هر آن چه بروز می‌کند حکمت است. حضرت در جواب اینجور نوشتند: من ها ول امرن به معصیت الله کان افوت لما یرجو و اسرع لمجیء ما یحذر. اگر کسی یک هدفی داره، فکر میکنه رسیدنش به این هدف که هدفش هم خوبه، حتی هدفش خیلی هم خوبه، خواستش یه خواسته خیلی خوبیست، ولی رسیدن به اون خواسته خوب از طریق صحیح یه مقدار براش مشکله. ببیند به نظر خودش از طریق گناه میتواند به این خواستش برسه، از طریق معصیت. خیر بداند که اگر چنانچه بخواهد معصیت را وسیله هدف قرار بدهد، هدفی که دارد، بداند که دورتر میفتد از اون هدف، یعنی بی توفیقیش در ارتباط با رسیدن به اون هدف بیشتر میشه. گاهی گفته میشه که هدف وسیله را توجیه می کند، یعنی یک کسی یه هدفی داره، به خیال خودش هدف خوبه، یه هدف اصلاحی داره مثلا، اما برای این هدف اصلاحیش دست می زنه به کارهای خلاف، با کارهای خلاف می خواد به این اصلاحی که در نظرش هست برسه، نه بداند که نتیجه عکسه. معصیت را انسان وسیله هدف خیر هم قرار ندهد، بداند نتیجه عکسه. کاری که ناپسند است، فرض کنید مثلا بخوایم حالا مثالی داده باشیم، این فکر میکنه که استماع موسیقی اگر بکنه اون وقت اینجور میشه که این نشاط پیدا میکنه و حالش حال خوبی خواهد شد، بعد از این نشاطش استفاده خیر خواهد کرد، ولی بدونه که عکسه، همون خلاف او را بیشتر به گرفتاری خواهد افکند. پس اینجور شد، حضرت فرمودن که اگر کسی تصمیم دارد کاری را به وسیله معصیت به اون کار برسد، قصد کند امری را با معصیت خدا، بداند که افوت لما یرجو، یعنی بیشتر نسبت به اون چه امیدوار بوده به آن برسد از او دورتر میشه، از دستش خواهد رفت، موفق نخواهد شد، و اون چه را که فکر میکرده چنین بکند که گرفتارش نشه، اتفاقا گرفتار آن خواهد شد. حاصلش میشه که نکنه انسان گناه را بخواد وسیله قرار بدهد برای کاری که زیان و ضررش بیشتر است از اون چی که فکر میکند، زیادتر است از اون که حساب کنه. در هر حال اینو میگفتم که درخواست نصیحت میشد و نصیحت میکردن، و خیلی خوبه که انسان زمینه‌های نصح و نصیحتی اگر چنانچه پیش بیاد که از افراد استفاده کنه، درخواست کنه که گاهی در ذهنش به خوبی میماند و بسیار وسیله خیر براش میشه. یک کسی میگفت از یک کسی درخواست نصیحت کردم، یک جمله گفته یادم بوده همینطور و خیلی وقتا اون وقت به دردم میخوره، به دردم میخوره. میگفت به یک بزرگی گفتم که نصیحتم کنید، گفت لا تنسوا الفضل بینکم، والا مثل که آیه همین بینکمه یا ما بینکم، گفتش که از گذشت بین خودتون غفلت نکنید، از گذشت فراموش نکنید. یعنی اون جایی که جای گذشت هست انسان توجه داشته باشه، گذشت کنه. وقت میگفت خیلی جا پیش میاد که تو برخوردهای مختلف یه ناراحتی بیش میاد برام از کسی چنینی چنانی، و ضمناً ببینم جای گذشتم هست، اون لا تنسوا الفضل بینکم تو ذهنم میاد، برام مجسم میشه، نصب العینم قرار میگیره و به نتیجه به کارش میگیرم. پس این هم چیز خوبی است که انسان در مواقع مناسب از افرادی که مناسبه که درخواست نصیحت کنن، درخواست نصیحت بکنن. و اینم در روایاتمون بسیار زیاده. و مطلب بعدی در ارتباط با مسئله نصیحت اینه که وقتی کسی درخواست نصیحت میکند، انسان توجه داشته باشد ظرفیت او را در نظر بگیره. یعنی حالا کسی به انسان گفته نصیحتم کن، حالا انسان وقتی میخواد نصیحتش کنه مواظب باشه در حد او حرف بزنه. حالا کسی گفته به کسی که نصیحتم کن، این در ارتباط با واجباتش ترک میکنه، میدونه که این همون واجباتش انجام نمیده و حالی میخواد نصیحتش کنه، بعد میگه که حتما از نماز شب اونم با همه اون خصوصیات نماز شب فراموش نکنی. اونم این نماز چه نمیخونه، این دیگه به نماز شب توصیه میکنه. حالا یه استثناءاتی هست که گاهی به یک مصلحتی این کار بکنه، ولی به طور معمول مراعات این جهت داشته باشه که طرف در چه وضعیتیست، وضعیت طرف رو در نظر بگیرد و نصح و نصیحت در حد او باشه، در وضعیت او باشه و چیزی نگوید که اون اصلا در سطحش نیست، در فکرش نیست. رعایت این ظرفیت طرف کردن خیلی مسئله است بجا و لازم. و همچنین در ارتباط با نصیحتی که می کند مراقب این باشد که به اضافه این جهتی که عرض کردم که انسان مراعات کنه حد و حدود طرف را، یه چیزی بیش از ظرفیتش بهش نگوید، اثر که نمیگذارد هیچی، گاهی هم نتیجه عکس میشه. مثلا این مثالی که عرض کردم، مثال خیلی داره دیگه، یه کسی همون انفاق واجبش نمیکنه، وقت انسان گفته نصیحت کن، میگه ایثار کن، هر چه داری در راه خدا انفاق کن، همش رو بده توش نیست، ایثار کن، این کار واجب شده میکنه، میگه ایثار کن، هر چه داری در راه خدا. مراقبی معنا باشه، حد و حدود رو در نظر گرفتن خیلی خاصیت میده در تأثیر، مفید. و نیز در ارتباط با نصیحت انسان رعایت کند که حرفی که میزند حرف مغلقی نباشه، مطلب روشن باشه، ساده بگوید، در حد فهمش حرف بزند. یه عبارات مشکلی را در نصیحتی که خواسته نداشته باشه، تا زود مطلب رو بگیره. اون وقت از همه مهمتر این است که وقتی او درخواست نصیحت کرده، انسان حد اعلای محبت و مهربانی را در نظر بگیرد و با مهربانی نصیحت کند. حالا اون درخواست نصیحت کرده، انسان یه جوری تندی نکنه. حالا که تو گفتی نصیحتت کنم، پس تو چنین هستی، چنان هستی، با تندی چنین نباش، چنین باش. خیر، سعی کند که با محبت نصیحت کند، که اینا همه از این بیانات حضرت سجاد علیه السلام از اشاراتی که فرمودن استفاده میشه، رعایت این جهات. و این نصیحت کردن انسانی که نصیحت میکنه، این اگر چنانچه نصیحت های کلی میکنه انسان، که خب چی اون تذکر بعدی شاید عرض کنم، اما اگر چنانچه شخص رو میخواد نصیحتش کنه، اینو مراقب باشه انسان که شخص را تو جمع نصیحت نکن. شما چنین کن، چنان کن، این کاری کردی خوب نیست، اون کار بکنی خوب هست، این موجب ناراحتش میشه. بلکه در خلوت نصیحتش کند، در پنهان، که در حدیث آمده که من وعظ اخاه سرن فقد زانه و من وعظه علانیتن فقد شانه. و این دعایت رو تو کاراشون داشتن، تا یه وقتی نقل کردم، وجود مقدس خاتم الرسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، ایشان نماز می‌خوندن، یک کسی تو نماز صحبت کرد، اونم به این صورت بود، این تازه مسلمون بود و چیزا یادش داده بودند و از جمله بهش گفته بودن که اگر کسی عطسه زد، عطسه، اون وقت خوبه که بهش گفته بشه، به اون کسی که عطسه زد، کسی که نزدیکشو، بهش بگوید که یرحمک الله، اون هم خوبه جواب بده که یغفر الله لک. این آقا آمده بود واسطه بود نماز جماعت و پیغمبر اکرم، رفیق بغل دستش ای که تو تا این برابر این عطسه زد، این تو نماز گفتش که یرحمک الله. این نماز خونا یک معلوم بوده کمی زی چشمی نگاه کردن مثلا بهش، اینم متوجه شد، گفت چیه، مثل که بد نگاه میکنید به من، خودتون گفتید که اگه کسی عطسه زد بگید یرحمک الله، من گفتم یرحمک الله. خب اونا دیگه چیزی نگفتن. نماز که تموم شد، پیغمبر اکرم نفر بودن، این کی بود که صحبت کرد تو نماز، نکنه دیگه تو نماز صحبت کنه، این کار نکردن. فرمودن که عین المتکلم فی الصلاة، بیاد پیش من، کارش دادم. و آمده خدمت حضرت خصوصی، دوتا اینجا هستن نزدیک حضرت، فرمودن تو نماز قرار نیست صحبت بشه، و یادش دادن که چی به چیه. مثلا در هر حال اینجورم نباشه آدم بخاطر کسی نصیحت کنه، بعد تو یک جمع یه جور نصیحتش میکنه، آبروشو میبره، ناراحتش میکنه که میخواد نصیحتش میکنه، بعد میگه چیز بدی نگفتم، خوبشه، خیرشو خواستم. خیر، بلکه در خفا، من وعد اخاه سرن فقط زانه و من وعده علانیتن فقط شانه. اگر علنی نصیحتش کنه اذیتش کرده. در هر حال نوس و خیرخواهی خیلی خوب، نصیحت خواهی هم خیلی خوب، بعد هم نصیحت کردن هم خیلی خوب، که انسان سعی کنه نصیحت کنه، و هر یک از اینها هم حقوقی داره، هم نصیحت کننده و هم درخواست کننده نصیحت، اینها بایستی که رعایت مسائلی را داشته باشن که به قسمتی از اینها اشاره شد. و از چیزهایی که در این قسمت خیلی بجاست که مورد توجه باشه اینه که اگر چنونچه یک کسی نصیحت میکنه ولو انسان درخواست نکرده یا در محفلی نصیحت کلی میشه یا خصوصی کسی رو نصیحت میکنه ولو که انسان درخواست نکرده، اینجا متوجه این باشه که اگر ببیند حرف درستی است سعی کند در این که حال پذیرش باشه، اینجور نباشه بدش بیاد، حالش حال این باشه که بگیره مطلب رو، استقبال کند از مطلب. این حالت پذیرش را اگر انسان داشت، اون وقت است که نصح نصیحت کننده خیلی براش مفید خواهد بود. به قدری از این حالت انسان به خوبی می تواند استفاده بکند که برای توجه به ارزش چنین حالتی، این جمله معروف از آقا حضرت صادق علیه السلام که فرمودن احب و اخوانی الی من اهدا الی عیوبی، بهترین دوست من از دوستانم اون دوستیست که عیب مرا به من دوستانه تذکر بده. البته حضرت که مشخصه عیبی براشون نیست ولی دارن درس میدن. اینه که این حالت رو اگر داشته باشیم خیلی به جاست و خیلی میشود انسان استفاده کند از این حالت که بپذیرد وقت میبیند حرف درسته، هی عذر نیاورد، نه شما حالا من این نصیحت میکنی، من اونجا عذرم این بود، چنین بود، چنان شد. اگر ببیند که به جاست این نصیحت و درست میگوید بپذیرد و تشکر کند، هرچه بهتر و بیشتر تشکر داشته باشد از این نصیحت کردن. در این مورد و این مواردی که عرض کردم یکی دو تا حدیث به عرضتون برسد و عرض متهم کنم که خیلی مزاحمتون نشده باشم. اون وقت در ارتباط با این صفاتی که به صورت‌های مختلف در بخش‌های مختلف اشاره شد به روایات مختلفی هم رسیده است و از جمله این حدیث شریف هست که از وجود مقدس معصوم علیه السلام نقل شده که چنین فرمودن، از حضرت امیر علیه السلام است که فرمودن انسان سعی کند اگر کسی نصیحت کرد مخالفت نکند، به حرف کند، اما بعد فإن معصية الناصح الشفیق العالم المجرب تورث الحسرة و تعقب الندامه، اگر چنانچه انسان به حرف نکرد نصیحت کننده را، به گوش نگرفت، معصیتش کرد، به شرط این که نصیحت کننده هم نصیحت کننده ایست که شرایط درش هست، با مهربانی، با آگاهی، با تجربه نصیحت داره میکنه، به چنین کسی برخورد کرده انسان اون نصیحتش میکنه، بداند اگر مخالفت بکند تورث الحسره و تعقب الندامه، بعد حسرت میخوره و به پشیمانی و هرچه بیشتر تأثیر شدید گرفتار میشه. تورث الحسره و تعقب الندامه. از روایاتی که در این صحبتهایی که عرض کردم مناسب هست و عرضتون برسد، باز همینه، در همین زمینه که خوندم که می‌فرمایند مناصح که مشفق علیک، محسن علیک، ناظر فی عواقبک، مستدرک فوارتک، ففی طاعته رشاد و فی مخالفته فساد. می‌فرمایند اونی که نصیحتت میکنه با توجه به اون شرایطی که گفتیم در نصیحت کننده شایسته است باشه انسان ببیند همچنان هست، این نصیحت کنندهی که با خوبی داره نصیحت میکند انسان را، این داره محبت میکنه، احسان میکنه، عاقبت نگری میکنه برای این انسان، لغزش های او را دارد تدارک میکنه، یعنی خیرش رو میخواد. وقتی این چنین هست، اون وقت اگر چنانچه انسان اطاعت کند خودش ترقی میکنه، و اگر چنانچه خیر مخالفت کنه موجب گرفتاریش میشه. ففی طاعتهی رشادک و فی مخالفتهی فسادک. یه حدیث کوتاهی دیگه هم عرض کنم که به جاز بهتر هم در ذهنمون انشاءالله بسپریم، باز از معصومین علیه السلام رسیده است که فرمودن اسمع النصیحه ممن اهداها الیکم و اقلوها علا انفسکم. نصیحت کننده را بشنوید و این هدیه‌ای که به شما داده است به این هدیه توجه کنید. از نصیحت تعبیر شده به هدیه. اسم اون نصیحه ممن اهداها الیکم. بعد هم فرمودن در روحتون نفستون نگهش بدارید، حفظ کنید و عقلوها، خوب بفهمید و برش حفاظت کنید، و عقلوها علی انفسکم، و در ارتباط با خودتون اون حرف رو خوب بررسی کنید و حفاظت کنید، از آن حفظش کنید که اون وقت هر کجا به درد خورد انسان به کار بگیره. که خیلی چیزا میشه که انسان اینجوریست که ممکنه که همونجا که میشنود اونجا میبینه خیلی به دردش نمیخوره، ولی اگر مطلب خوب بود داشته باشه که مواردی پیش میاد میبیند که اون مطلب خیلی به دردش میخوره، به کار بگیره، از اون مطلب استفاده کنه. خب را خواستم این مختصر چیزهایی که در ارتباط با مسئله نصح و نصیحت آدرس این روایات هم بله، چون این چه فرصتی برای این که دقیقا از مدارک اصلی بردارم نبود، از همین شرح رسالت الحقوق حضرت سجاد علیه السلام و شرحی که آقای قدرت الله مشایخی نوشتن، شرح خوبی است، اونجا آدرسش بیان کردن. این جایی که خوندم الان صفحه 2488 و حدوداً حقی هم که از این حقوق شماره گذاری شده حق 43 از این حقوقی که در این بیانات شریف حضرت آمده. امیدواریم که خداوند متعال توفیقات هممون را در ارتباط با همه این تذکرات هرچه بهتر زیادتر بفرماید. و حالا به عنوان یک نصیحت کوتاه از وجود مقدس آقا حضرت رضا علیه السلام که هممون انشاءالله در ذهنمون داشته باشیم و روش کار بکنیم، اینه که یک کسی از حضرت رضا علیه السلام سوال کرد، و حضرت عرض کرد که آدمای خوب کیا هستن؟ سئل الامام علی ابن موسی علیه السلام عن خیار العباد، و آدمای خوب کیا هستن؟ یعنی اونان که مثلا قدرتشون بیشتره، ثروتشون بیشتره، شهرتشون بیشتره، اطلاعات عمومیشون بیشتره. حضرت فرمودن که آدمای خوب کسانی هستن که چند تا صفت دارن. یک، الذین اذا احسنوا استبشروا. آدمای خوب کسانی هستن که وقتی کار خوب انجام میدن خوشحال میشن، کار نیک که انجام میدن با نشاط میشن. الذین اذا احسنوا استبشروا. نماز رو خوب خونده، صله رحم کرده، کار خیر انجام داده، خوشحال میشه. نه مغرور میشه، خوشحال شدن غیر از مغرور شدنه. استبشروا، خدا رو شکر بکنه که خب کار خوب انجام داده. معلوم میشه که در باطنش یک خیری در کار هست که از کار خیر خوشحال میشه. دو، فرمود آدمای خوب کسانی هستن که اینها وقتی کار خلاف انجام میدن زود استغفار میکنن. و اذا اساءوا استغفروا. کار خلاف که انجام میدن استغفار میکنن. دیگه خود آدم میفهمه، هر جا که کار خلاف انجام میده انسان خودش زودتر از همه میفهمه. خداوند در باطن وجود ما یک درکی گذاشته، فهمی گذاشته که خودمون از دیگران زودتر میفهمیم این کار خلاف بود کرده. وقت استغفار بکنه، ادامه نمیده، هرچه سریعتر بر میگرده به خیر. باز چنین کسی معلوم میشه در باطنش یه خیریست که از کار خلاف ناراحت میشه، بدش میاد. الذین اذا احسنوا استبشروا و اذا اساءوا استغفروا. سه، اونهای هستن آدمای خوب که و اذا اعطوا شکروا. وقتی خداوند بهشون نعمت میده شکر بکنن. سه، و اذا اعطوا شکروا. وقتی میبینن خدا بهشون نعمتی مرحمت کرده شکر بکنن، الحمدلله میگن. این صفت بسیار خوب، این حال سپاسگزاری در مقابل نعمتها، خیلی این صفت شکر، این الحمدلله گفتن جدی، این خیلی روش حساب شده، بسیار روش حساب شده. و در بیانات همه معصومین این مطلب کاملا بیان شده، از وجود مقدس خاتم الرسول حضرت محمد مصطفی. صلی الله علیه و آله و سلم گرفته تا بقیه معصومین. اما من یه داستانی از حضرت صادق علیه السلام دو احادیث دارم که از همه اونی که من دیدم شیرین تره. اینه که حالا با توجه به این اوضاع حالی که دارم این رو براتون عرض کنم، بعد نیست که انشالله بیشتر تو فکر شکر هم باشیم. حضرت صادق علیه السلام در منا زیر خیمه و چند نفر از اصحابشون هم خدمت شد، یک سائلی رد شد، یک گدایی رد شد. چشمش افتاد حضرت و جمعی هم نشستند و آمد داخل خیمه شد و بابا یه چیز مرامت کن. حضرت هم یه مقدار انگور برداشتن بگیر. یه نگاه کرد به انگور و یه نگاه کرد به حضرت و گفت امکان درهم، اگه بشه پولشو بدیم. امکان درهم، خیلی وقتا شده یه نون میخواد کسی بده بقیه میگه پولشو بده. حضرت فرمودن یسع الله لک، این یکم بیادبی کرد هم نسبت به این جریان و هم نسبت به نعمت و تربیت، هم چیزی خیلی ظریفی است. گاهی میشه معلم السلام بعضی ها هر چی دستشون برسه میدن، گاهی میشه روی یک ریالش هم حرف. تربیت چیزی بسیار مهمیه. و خلاصه گفتن یسع الله لک، خدا بهت. این رفت بیرون، یکم رفت و دید طبق معمول ممکنه صداش بزنن که حالا صداش بزنیم این چیز دیگه بهش بدیم، دید صداش ندادن، خودش برگشت. برگشت گفت حالا همون انگور بدیم. فرمودن یسع الله لک، خان تربیت کنن. پس تربیت کار دقیقی است که خود حضرت صادق علیه السلام وقتی در همین منا میخواستم گوسفند بخرم برای قربانی، صاحب گوسفند قیمت رو برد بالا چند برابر گفت. حضرت فرمودن که قیمتش نیست، درست بگو، عادلانه بگو. یه کسی با حضرت بود گفت آقا هم پول دارید هم آقایید، چون از صادق پولدار بودن دیگه. انا اکثر اهل المدینه مالن، یه تعبیر اینجور داره که و وضعی مالیشون خیلی روبراه بود دیگه معلومه، اما از کجا و در کجا، همش حساب خاص خودشو. هم پول دارید هم آقایید، هر چی میگهش بدید. حضرت حرف فرمودن خیلی لطیف، فرمودن المغبون لا معجور ولا محمود. آدمی که کلا سرش رفته باشه نه پیش خدا عجری داره نه اغلا میگم بارکالله که همه کلا سرت میذارم. آدم کاری که میکنه یا مردم مدح کنن یا خدا مدح کنه. المغبون لا معجور ولا محمود. تو خیر و فروش بخواد کلا بذاره نمیذارم. همینجوری پول میخواد بسیار بگه پول میخوام حرف آخریه، اما با خیر و فروش بخواد کلاه بگذاره نمیگذاره این کار بکنه. المغبون لا معجور ولا محمود. در حال حال چیزی بهش ندادن، گفت انگورو بدید ندادن. رفت و سائلی دیگه رد شد. اون چشمش افتاد حضرت و جمعی رو، آمد تو خیمه چیزی میره حمد کنین، حضرتش هم انگور برداشتن بید. این انگور گرفت گفت الحمدلله، منظورم این بود شکر چقدر مهمه، گفت الحمدلله. حضرت فهمیدن بیا جلوتر، آمد جلو، دامن تو بگیر، دامنش گرفت، انگورا ریختن تو دامنش، گفت الحمدلله رب العالمین. حضرت به غلامشون فهمیدن چقدر پولم راد هست، گفت فلان مبلغ. فهمیدن همشو بده، گفت همشو بدم. فهمیدن همشو بده. این هم همه پولوی که دستش بود داد به این جناب. این گرفت باز گفت الحمدلله رب العالمین. وقت چیکار کردن؟ در حدیث داره که حضرت لباس روشون در آوردن، ولی پیرهنشون که لباس بود در آوردن، این تاش کردن و زن بگیر. این هم گرفت و گفت الحمدلله رب العالمین. بعد شروع کرد تعریف کردن از خود حضرت، و شما خانواده جودید، خانواده کرمید، چنینید چنانید. اون وقت اصحاب گفتن که اگر خود حضرت رو تعریف نکرده بود که خوب کاری کرد و تعریف کرد، اگر خود حضرت رو تعریف نکرده بود این الحمدلله این حضرت چنون کیف میکردن از این که میگه الحمدلله، رابطش با خدا رابطه حسنه ایست، الحمدلله اونقدر خوششون می آمد که اگر خود حضرت رو تعریف نکرده بود هر چه به دست حضرت میرسید میدادم میدادم. این الحمدلله خیلی عالی است که انسان نعمتهای خدا رو در نظر بگیره و شکر کنه. آری سوم این شد و ازا اعتو شکر، اینم سوم. چهارم و ازا ابتلو صبرو، چهارم اینه که وقتی که گرفتار میشه خودش نوازه، استقامت کنه، فکر کنه راه علاج داره یا نه. اگر راه علاجی داره اون راه رو بره، اگر راه علاج نداره تحمل کنه. ولی مریض شده، راه علاج داره میشود معالجه کنه، به صورت مختلف مسیری برای علاجش هست اقدام کنه، نیست دیگه تحمل کنه، تحمل کنه. و همچنین در گرفتاری ها خودش رو نبازد، تکلیفش را تشخیص دهد و اون تکلیفش رو انجام بده. و از ابتلو صبرو، اینم چهار تا. پنجم آخرشم اینه که و ازا غضبو عفاو، وقتی هم که عصبانی میشه این مراقب باشه که تون نشه، اگر زمینه بخشیدن هست ببخشه. گاهی میشه که عصبانیت در موردی پیش میاد که خدا دوست داره انسان عصبانی بشه، مواردی است که خشم الهی به جاست، به جا خودش محفوظه. ولی خیر وقتی که چنین مواردی نبود، جای بخشش داشت، وقتی عصبانی شد خیشتندار باشه، مسلط بر خودش باشه و عفو کنه. و ازا قذبو عفاو، اینم از اون صفتهای خیلی خوبه که انسان مراقب باشه، بر خودش مسلط باشه، که خب صحبتش ساده است ولی موفق بودن به این جهت هم کار مشکلی است، ولی چاره نیست، باید تصمیم گرفت و از خدا خواست و تا به اینجا برسه انسان که و ازا قذبو عفاو. خیلی هستن که خوب موفقن. یک آقایی بود خدا رحمتش کنه، این واقعا مسلط بر خودش بود، گاهی میگفت که عصبانی که میشم با حکم استخاره، یعنی زمینه عصبانیته، ولی خوب بر خودم مسلط و میگم که خوب شک میکنم اینجا جا بود که عصبانی بشم یا نه، بعد استخاره میکنم که اینجا اگه جاش بود اعمال کنم از مسلط بر خودش. ما گاهی میشه که جوری میشیم که تو خانه اوزامون رو برو نبوده، تو بازار نمیشه با مو حرف زد، تو بازار مشکلاتی داشتیم، تو خانه زن و بچه آدم نمیشه با شرف بذارم. جاشم عوض میکنیم، به اضافه ای که نمیتونیم خودمون رو نگه داریم جاشم عوض میکنیم. ولی یک انسان خوب انسانیست که خیر بر نفسش وقت خشم و غضب هم مسلط باشه، مسلط اون وقته که این ممتازه. ولی اینجا این داستان بشنوید بد نیست که مخصوصا تو بحث علمی گاهی عصبانیت و این حرفا رعایتش خیلی مهمه. خدا رحمت کنه مرحوم هاشم مشتاقی قزوینی استادمون، اون بزرگوار، پیششون مشاعر میخوندیم. مشاعر هم از کتابای فلسفی خیلی به اصطلاح مختصره، از کتابای کوتاه مرحوم آخوند ملا صدراست و در بحث وجود است و یه بحث پیچیده‌ای. قرار بر این بود که ایشان که رد میکردن، چون مبانی فلسفه رو رد میکردن، مستدل به فضل پروردگار متکی بودند و کاملا در این جهات مسلط و رد میکردن. قرار بود ما هم هرچی میتونیم به نفع کتاب حرف بزنیم، ما طرفداری کنیم از آخوند ملا صدر تا میتونیم. جدن عجیب بود، چهار پنج تا بیشتر بود. وقت قرار بر این بود و روزان نسبتا قال و قیل میشد. یک مورد بود که یادم میاد، ما چند نفره که بودیم همدست شدیم به قول معروف که گفتیم آقا این اشکال شما با آخوند ملا صدرا وارد نیست. ایشان هم این مبانی رد میکرد و عرفان ابن عربی و آخوند ملا صدرا و اینا همه مطالبشون رو از ریشه میزد به ابطال میکرد و کتابشون هم یکیش بیان الفرقان است که نشون دهنده این مبانی هست. در هر حال یه مورد اینجور شد که ما گفتیم این اشکال شما با آخوند ملا صدرا وارد نیست. ایشان هم گفتن چرا اشکال رو مارد. این گفت اون گفت دور زد حرفا تکرار شد ما لش کردیم هی اصرار کردیم. خب معمولا اساتید دیگه حقی هم دارن نسبت به شاگرداشون یه چیزی بگن. حالا منظور این بود که ایشان سخت عصبانی شد ما ول نمی کردیم و ادامه دادیم و استاد میگه خفشین بری مطالعه کنین فردا صحبت کنین. در زبند ابدو یه حرفا گرم بود چی؟ باز بحث ادامه پیدا کرد. یک دختر بچه نشسته بود کنارشون خانه بود درست دو سه سالش بود سه سالش بود این هم برشون نشسته. ایشان هم سخت ناراحت شد ما هم ادامه دادیم. اون چنان بحث اوج گرفت و کار بالا گرفت ایشان هم عصبانی شد ولی عصبانی که شد چنان خودش رو داشت ایشان که یک جمله به ما خفه بشید فکر کنید نمیفهمید از این تعبیرها که خیلی دیگه معمول هست هیچی ولی بحث همچنان در گرفته و داد. ایشان کم به کم گفتن که اگر چنون چه حق با من نباشه تا اینجا عصبانی شدن این امامه رو برمیدارم. این خیلی حرف بود ازشان امامه هم دارم. ولی ما دیگه حرفمون عملا این بود که دیگه اونش با شماست با حرفمون اینه مطلب از این قراره که لذا به فضل خدا هم اینجور بوده که تقلید نمی کردیم. تو این بحثای فلسفی خیلی یا بیچاره ها تقلید میکنن یعنی همینطور چون بزرگترهایی گفتن مشاهیری گفتن اینا میگن چون مشاهیری گفتن ما خیر تو این بحث ها باید جدی مجتهدانه باید تو این بحث‌های کسی میخواد وارد بشه وارد بشه. بزرگانی گفتن جای خودشون بزرگی محفوظ ولی بحث جای خودش محفوظه. ادامه دادیم ادامه دادیم. این بچه که کنارشون بود این بچه هی میگو بابا پول بابا پول بابا پول و عجیب بود بابا پول. من درست یادم اون منظره با خودم گفتم که ایشان که دیگه اینقدر مؤدب خودشون به ماهی چی نمیگن الان که همین ناراحتی رو سر این بچه خالی کنن یکی تو پشتش بزنن یکی تو سرش بزنن. ولی باور بفرد منظره یادمه برگشتن یه نگاهی کردن مثل این که یک ساعت بایش حرف زده باشن تفریح کرده باشن رنگ رو برگشت رخساره بعدش عوض شد بغلش کردن بابا جان اذیتمون نکنید دهشوی اون وقت هم گفتیم چیزی بهش دادن و بغلش کردن ردش کردن طرف زنها برگشت نشستن همو که بودن مشغول بحث شدن. اینو بهش میگن که مواظب خودش مسلط بر خودش هست و ازا قذب افاق اون وقت از این بهترش این میشه که در زمینهایی که حق انتقام هم انسان داره اما بهتر نیست انتقام بلکه مناسب هست عف بگذرد به عف کنه. خب پس نصیحت امشبمون به مناسبت بیان حضرت سجاد علیه السلام راجع به نصح و نصیحت نصیحت حضرت امام رضا علیه السلام بود که فرمودن آدمای خوب اینان کار خوب که میکنن خوشحال میشن کار خلاف که میکنن استغفار میکنن خدا که بهشون نعمت میده شکر میکنن و وقتی که گرفتاری پیش میاد خودشون نمیبازن و وقتی هم که عصبانی میشن سعی میکنن که ببخشن و عفو کنن. خدایا چنین توفیقاتی بیش از بیش به هممون کرامت بفرما. خب حالا اما میدونیم که از چیزهایی که خیلی توان میدهد به انسان در جهت این که در مسیر خدا حرکت کند و پیش برود و به تکامل برسد رشدی پیدا کند همینه که ارتباط با آقا امام حسین علیه السلام هرچه بیشتر به صورت‌های مختلف وقتی انسان عرض ادب بکند آقا لطف میکنند، آقا عنایت میکنند و این کشتی نجات دست میگیرد و عنایت میکند و نتیجتا خیر خیلی به انسان خواهد رسید. خوش به حال اونوی که موفقن به زیارت و اونوی که موفقن به پیاده حرکت کردن و حرکت کردن از نجف جاهای دیگه پیاده، که چقدر مشی پیاده، حرکت کردن پیاده برای زیارت امام حسین علیه السلام، به خصوص در همین پیاده حرکت کردن، چقدر ثواب ها، پاداش ها، عنایت ها. ولو که واقعیت اینه که از این قبیل شما هم همینطور هستین الحمدلله. این دوستان اهل بیت علیهم السلام خیلی حساب ثواب و بحثای قیامت و این حرفاشو نمی کنن. توی این زیارت ها و توسلات خیلی کم به ذهن میاد که افراد بگن که حالا گریه کنیم برای امام حسین علیه السلام که ثواب داره. نه، رو دوستیه، رو محبت. آقا امام حسین دوستتون داریم، براتون گریه میکنیم، به یادتون، به زیارتتون میایم، پیاده حرکت میکنیم. بحث این نیستش که چون میدونیم ثواب زیارت خیلی، ثواب گریه خیلی، ثواب تباکی خیلی است، پس گریه میکنیم. خیر، بلکه میدانیم که خیلی است، ولی گریه‌ای که میکنیم، عرض سلامی که میکنیم، رو محبت و دوستی است، علاقه است. و علاقه اینه که خیلی ارزشش بالاست، ارزش بالا. حبن لله و حبن لرسول الله و حبن لامیر المؤمنین و حبن لفاطمه و حبن للحسن و الحسین و الائمه المعصومین علیهم السلام. حالا که اینجوریست دیگه از همین جام عرض ادب میکنیم، امیدواریم خداوند متعال توفیق زیارت از نزدیک هم به کرامت بکنن. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين ولا علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا وجههم دون الحسين.